بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب بحث وضوع رو انشالله شروع میکنیم. فصل دوم در بحث وضوع هست. مطلب اولی که ایشون فرمودن چه چیزهایی باعث میشه که ما وضوع بگیریم. یکی مثلا خروج بول و غائط هست، یکی خوابیدن هست و مواردی که عقل رو زائل میکنه که اینها مواردی است که وضوع رو بر انسان واجب میکنه. دیگری در کیفیت وضوع هست که اولش نیته، که در عبادات بالاخره ما نیت رو لازم داریم. در نیت به طور کلی، در عبادات، در نیتی که ما میکنیم، یکی این که اون عبادت رو مشخص میکنیم که مثلا وضو میگیرم یا غسل میکنم یا نماز میخونم یا زکات میدم یا حج میرم، هر عبادتی رو ماهیتش رو مشخص میکنیم. بعد با قصد قربت، مثلا زکات میدم قربتن الالله، این مقدار در نیت کافیه. البته خب حالا گاهی خود اون عبادت هم اقسامی داره. مثلا وقتی که میگم من حج میرم، خود حج ممکنه که حج فرض بفرمایید که نظری باشه، حج تمتع باشه مثلا، یا حج قران باشه. یا وقتی که من میگم که من نماز میخونم، ممکنه که نماز صبح باشه، نماز ظهر باشه. پس باید یه مقدارم مشخص سر کنم که مثلا اولم نماز مثلا و نماز صبح هست و به این شکل. هر مقدار رو مشخص سر بکنم مشکلی نداره. ایشون خواهد گفتش که در نیت چه چیزهایی لازمه که ما توجه داشته باشه. به هر حال نیت دو قسمت کلی داره. یک قسمتش مشخص کردن اون عمل که من دارم چه کار میکنم، یک قسمتش هم قربت الله که انگیزه من از انجام این کار انگیزه الهی هست. دومین کار شستن صورت هست. اگر از ما بپرسن که اولین عضوی که در وضو شسته میشه چیه؟ آیا دسته یا صورته؟ اولین عضو البته صورته که در وضو شسته میشه. شستن دست مستحبه. اگر بگن اولین عضو مستحبی که شسته میشه، البته دست. ما دستمون رو تا مچ میشوریم، نشوریم هم وضوی ما باطل نمیشه. صورت رو میشوریم، بعد البته وقتی که دست راست رو میشوریم، باید این از آرنج که آب رو میریزیم تا سر انگشتا میاد. بعضی ها بعد از اینکه صورت رو میشورن، آب رو که میریزن تا مچ میاد، تا مچ میشورن، این وضوشون باطل میشه. باید تا سر انگشتا بیاد و همچنین دست چپ هم به همین شکل. بعد مسح سر، مسح پای راست و مسح پای چپ. خب این با توجه به حضور ذهنی که ما راجع به وضو داریم، بیشتر اینجا ما می‌خوایم عبارت ها رو در واقع بخونیم. قبلا هم عرض کردیم که در مثل لمعه و اینها غرض ما یاد گرفتن احکام نیست. اگر چه یک سری روایات و احکام و استدلال را آشنا میشیم، ولی خب این احکام رو بلد هستیم عمدتاً، به خصوص در این قسمت ها که قبلا ما خوندیم و وارد هستیم. الان اگر ما میخونیم، به خاطر این استش که به اصطلاح با عبارتهای فقهی آشنا بشیم. الفصل الثانی فی الوضوء. وضوء رو اینجا ایشون معنا میکنن که اسم مصدر هست و مصدرش توضع هست. در اینکه مصدر با اسم مصدر چه فرقی داره، این رو تو بحث صرف بحث شده و یک نظر غالب و مهم این استش که اسم مصدر نتیجه مصدر هست. مصدر یک عملی رو انجام دادن هست. مثل اینکه انسان مثلا فرض کنید که میشوره، فرض فرمایید که اغتسال میکنه. وقتی که اغتسال میکنه و شستشو میده بدنش رو، نتیجه ای از این میاد که میشه غسل. غسل نتیجه اغتسال. یا وقتی که مثلا تطهیر میکنه، بدن رو پاکیزه میکنه، میره به اصطلاح زیر دوش، بدن رو شستشو میده و صابون میزنه به سرش، به بدنش، نتیجه این تطهیر طهره، یعنی پاکیزگی، یعنی برای انسان پاکیزگی میاد. خب همچنین بقیه اسم مصدرها هم همینطور. نتیجه مثلا فرض کنید که رفتن، یک شخصی یک راهی رو میره، یک خط سیری رو داره. البته راه رفتن یه وقت راه رفتن در چیز هست، در خارج هست، یه وقت هست که یه خط مشی سیاسی است مثلا، یا خط مشی اقتصادی است. خب نتیجه به اصطلاح راه رفتن میشه روش. مثلا ما میگیم روش امام راحل، یعنی امام راحل یک راهی رو رفته، مثلا در فلان مسئله رهبر عزیز یک کاری رو انجام داده، یک راهی رو رفته و میگیم روش رهبر. روش نتیجه اون رفتن هست، نتیجه اون انجام اون کارها یک روشی است که اون اثری که ازش میمونه. پس اسم مصدر اثر اون مصدر هست، اثر پاک کردن پاکیزگیه، اثر در واقع وضو گرفتن توضو وضو هست، یعنی یک نتیجه ای ازش میگیریم وضو هست. لذا در پاورقی میفرماید اسم للمصدر، اسم مصدر است، مصدره از توضو، مصدرش وضو گرفتن است. وقت وضو و وضوعه در لغت چی هست؟ و اصله یعنی اصل وضو، الوضاعه از وضاعه میاد. وضاعه چیه؟ یعنی نظافت. نظافت و نظاره من ظلمت ذنوب، پاک بودن و طهارت روحی از ظلمت گناهان. یعنی اینجا در وضو صرفا این نیست که حالا ما میگیم بدن ما تمیز میشه، پاک میشه. نه، اگر یه نفر هی بدنشو بشوره، هی صورتشو آب بزنه، دستشو آب بزنه، تمیزم بشه، این وضو نیست. این وضو اون نظافت باطنی و اون طهارت روحی درش در واقع ملاک هست. بعد میفرماید والوضوء هو الماء الذي يتوضا به. وضوء چیه؟ آبی است که با اون وضو میگیرن. اینا رو در شرح لومچون داشته، اینجا رو در پاورقی ذکر کردن. خب حالا بحث وضوء. یبحث فیه عن موجباته و کیفیته و شک و یبحث فیه عن موجباته و کیفیته و شک فی. این ان همه جا میاد، از موجبات، از کیفیت و از شک. موجباته، کیفیته، فیه، همه اینا برمیگرده به وضو. فی موجبات الوضو، چه چیزهای موجب وضو میشه؟ هیل بول و الغائط و ریح، ادرار، مدفوع، باد. من الموضع المعتاد، باد معده‌وروده که از به اصطلاح محل مقعد خارج میشه، که موضع معتاد یعنی محلی که عادتا از اونجا خارج میشه. او من غیره، یا از جای دیگه خارج بشه. ما انسداده، یعنی اگر اون موضع معتاد انسداد پیدا بشه، مثلا کسی خدای نکرده مریض شده باشه یا عمل جراحی شده باشه و شلنگ گذاشته باشن که اون مدفوع از جای دیگه دفع بشه، طبیعتاً از جای دیگه اگر باد همین روده بیاد بیرون، اون هم در واقع باعث میشه که وضو باطل بشه. و نوم و خوابیدن، الغالب، نومی که غلبه پیدا کنه. عبارت شاید اولینه و نوم الغالب على السمع والبصر، به اصطلاح خوابی که غلبه پیدا کند بر چشم، بر سمع یعنی گوش و بصر یعنی چشم. غلبه پیدا کند یعنی چی؟ یعنی دیگه انسان نشنوه. گاهی انسان یه خواب سبکی میکنه یا یه چرتی میزنه یا سرش اینطور اینطوری میشه، مثلا فرض کنید یه مقدار چرت میزنه، به طوری که مثلا گاهی در صف نماز انسان میبینه کسی نشسته داره سخنرانی گوش میده، گوش این صدا رو میشنوه ولی مغز نمیتونه تجزیه تحلیل کنه، یه صدایی به گوش انسان میاد. گاهی هم انسان هی پینکی میزنه، هی سرش میفته. آیا این باعث میشه که وضو باطل بشه؟ فرمودن نه، باید طوری این به اصطلاح خواب غلبه پیدا کنه که و این به اصطلاح که دیگه گوش صدا رو نشنوه و کاملا مسلط بر در واقع چشم باشه و مسلط بر گوش باشه. نه اینکه چشم در واقع نیمه خواب هست، هی بسته میشه هی باز میشه، ولی اگه کاملا مسلط بشه دیگه اون چشم حرکتی نخواهد داشت و هم گوش نخواهد شنید. لذا ایشون فرماید و نومون، به اضافه اگر انسان بخوابه دیگه در واقع نمیتونه بشینه، همین که نشسته اصلا نمیتونه گردن بگیره، همین که نشسته و صاف نشسته این نشون میده که، لذا در مواردی که انسان خسته است یهو خوابش میگیره، هم حالت نشستگیش هم پرت میشه. یعنی اگر در حال روی صندلی نشسته اگه محکم خوابش بگیره، اگه چرت بزنه که مثلا بعضی سر کلاس چرت میزنن، خب چرت بزنه این هم سر صندلی هم نشسته، این باطل نمیکنه. ولی اگر خواب قوی باشه از صندلی میفته روی زمین و پرت میشه به اصطلاح. این یعنی اگه شدت پیدا کنه اینطوریه، چون آدم خواب نمیتونه بشینه، آدم خواب باید در واقع روی زمین دراز بکشه. و دیگه اون رگهای گردن و اون عصبها و اینها دیگه کار نمیکنه که انسان بتونه گردنش رو صاف نگه داره یا بتونه بدنش رو، چون دستور از مغز نمیرسه. لذا این جور خوابها چیز نمیشه، باطل نمیکنه. و نوم الغالب، نومی که خوابی که غالب باشه، غلبتن مستهلکه، مستهلکه یعنی غلبه کامل، مستهلکه یعنی غلبه کامل، استهلاک یعنی از بین بردن، یعنی به طور کامل مسلط بشه و اون هوش و حواس انسان رو از بین ببره. و مزیل العقل، یکی دیگه از چیزها در واقع بوزو رو باطل میکنه، یکی بول است، یل بول و الغائط و ریح و نوم و مزیلو. این در واقع مزیلو عطف به نوم هست، یعنی گاهی چیزی خواب حساب نمیشه ولی از بین میبره عقل را، من جنونن، مثل اینکه کسی دیوانه بشه. اگر کسی که وضو داره دیوانه بشه، جنون بهش دست بده، دوباره عاقل بشه، این وضوش باطل شده ولو نخوابیده. مزیل یعنی از بین برنده و زائل کننده عقل، که چی باشه؟ یکی جنون هست، یکی سکر هست، مست بشه، مشروب بخوره و مست بشه، یکی اغما هست، بیهوش بشه، این ستا هم باعث بطلان میشه. یکی هم استحاضه، استحاضه کسی که حالت استحاضه بهش دست بده، این هم وضوش باطل میشه. علاوه بر چنین یعطی تفصیل، و بعدم به صورتی که تفصیلش خواهد آمد، حالا کیفیت وضو رو ایشون میفرمان، ول واجب و فیه امورون، واجب در وضو اموریست. الاول النیه و هی القصد الی فعله، نیت این است که من قصد کنم که این کار را انجام بدم. مقارنتن لغسل الوجه، مقارن شستن صورت. خب مقارنتن لغسل الوجه المعتبر شرعن، مقارن با شستن صورتی که در شرع اعتبار شده، و هو اول جزء من اعلا، یعنی شستن صورت از کجا اعتبار شده؟ از بالا به پایین اعتبار شده. خب غسل وجه رو که شروع میکنم، یعنی از بالا که میخوام آب رو بریزم، از همینجا غسل میکنم که وضو میگیرم قربتاً الالله. مقارنه با شستن صورت که اون شستن صورت که در نظر گرفته شده در شهر، اون وقت چی در نظر گرفته شده در شهر؟ به این شکل که از بالا به پایین شسته بشه، این در نظر گرفته شده. پس اول جزئیش رو که میشورم من باید نیت بکنم. مشتملتن علا قصد الوجوب، اون وقت نیت باید مقارن با شستن صورت باشه، مشتمل بر قصد وجوب هم چیه؟ باشه. البته امکان واجبن، اگر وضوی من وضوی واجبه، قصد وجوب میکنم به امکان فی وقت عبادت واجبه، به این که باشد این وضو در وقت عبادت واجب، فی وقت عبادت واجبت مشروطت به، عبادت واجبی که مشروط است به این وضو. اگر مثلا در وقت نماز هست، این نماز یک عبادتی است واجب مشروط به این وضو، گفتن نماز شرطش وضو هست. چون نماز واجب شده پس این وضو هم چی میشه؟ واجب میشه. و الا، یعنی اگر در وقت عبادت نباشه، نوا ان ندب، یعنی نیت میکند این مکلف و این شخص، ندب را یعنی وضوی مستحبی را، مثلا قبل از وقت وضو میگیره، این وضو میشه وضوی مستحبی، یا برای قرائت قرآن وضو میگیره میشه وضوی مستحبی. خب و تقرب بهی الالله، پس اولش چی شد؟ نیت این شد که مشتمل است بر قصد وجوب و قصد قربت به سوی خدا. قصد قربت یعنی چی؟ به ان یقصد فعله لله، به این که قصد کند کارش را برای خدا، بگه این کار برای خداست. امتثالا لامره، اینطوری اضافه کنه، بگه این کار برای خداست، برای انجام امر خداست. امتثال یعنی فرمان برداری، فرمان برداری از امر خداست. او موافقتا لطاعته، یا برای این است که انسان به اصطلاح موافقت کند طاعت خدا را. اینجا مقصود از طاعت، یعنی در واقع وقتی میگه که من قربت الله انجام میدم، یا میخواد امر خدا رو امتثال کنه که خدا دستور داده تو وضو بگیر، یا نه میخواد خداوند رو اطاعت کنه. این موافقتن لطاعت یه مقدار بالاتر از امتثال امره. امتثال امر در واجبات، موافقتن لطاعت یعنی انسان در واقع میخواد مطیع خدا باشه. خود طاعت به معنای خضوع و انقیاد آمده، اینجا مقصود از طاعت یعنی برای رضایت خدا، و برای رضای خدا داره این کار رو انجام میده. وقت رضایت خدا بالاتر از امتثاله. یه وقت از یک چیزی رو شارع واجب کرده، من ناچارم انجام بدم، اگه انجام ندم پشت سرش جهنم هست و چوب خوردن هست و تعذیر هست و اینها. خب این امتثالاً لامره هست. بعضی موقع شارع چیزی رو واجب نکرده و مثلا روزه مستحبی من دارم میگیرم، اینجا موافقتاً لطاعته هست، یعنی بالاتر از اون امتثال هم هست، چون اینجا امری نیست که من بخوام امر رو امتثال بکنم. لذا اگر به اصطلاح خداوند متعال این چیزایی که الان بر ما واجب کرده واجب نمی کرد، میگفت اینا مستحبه، خب ادهی انجام نمی دادن، میگفتم واجب که نیست، ولی ادهی انجام می دادن، کما این که الان مستحبات رو ادهی انجام نمی دن، ادهی انجام می دن. این که انجام می دن این موافقت می کنن با اطاعت خدا، یعنی در واقع طلب رضایت خدا می کنن با این کار، که اگر دستور هم نمی داد من انجام می دادم. بالاتر از این هستش که بگیم اگر بهشت و جهنمی هم نبود، ثواب و عقابی هم نبود، من اینو انجام میدادم به خاطر خود خدا انجام میدادم، نه به خاطر بهشت. خب او طلبن لرفعت انده به واسطته، یا اینکه من انجام میدم برای خدا به خاطر طلب رفعت یعنی بلند مرتبگی در نزد خدا، به واسطته یعنی به واسطه وضو، یعنی اصلا من این کار رو که انجام میدم، این طلبن لرفعه، موافقتن لامره، امتثالن لامره، یه سه جور نیته در واقع. این سه جور نیت به دنباله این یعنی یقصد فعله لله هست، یعنی یقصد فعله لله پشترش یکی از این ستا رو میگه، میگه کار را برای خدا انجام میدهم تا امتثال امر کرده باشم، این یه جور. یا میگه که فعله لله، کار را برای خدا انجام میدهم تا مطیع خدا باشم، این دو جور، این موافقت لطاعت منظور اینه. یا میگه که کار را برای خدا انجام میدم تا درجه من با این کار نزد خدا بالا برود. پس یقصد فعله لله به دنبالش یکی از این سه چیز هست. بعد میفهمد او مجردن ان ذلک، یا اینکه نه اصلا مجرد از اینها باشه. این مجرد عطف به اون امتثاله، یعنی یقصد فعله لله امتثالا موافقتا طلبا او مجردا عن ذلك، یا اینکه نه مجرد از این امتثال و موافقت و طلب رفعت باشه، یعنی فقط همین مقدار بگوید که لله، هیچ چی دیگه نگه، وضو میگیرم لله، این میشه مجردن. مجردن انزاله کنه چی؟ یعنی وقتی که میگه وضو میگیرم لله، دیگه چیزی بهش اضافه نمیکنه، این میشه مجردن انزالک. زالک یعنی چی؟ زالک اشاره داره به سه چیز، اشاره داره به امتثال، اون امتثالا لامره، موافقتا لطاعته، طلبا لرفعه. یعنی مجرد از این سه چیز اگر انسان نیت کنه بگه که وضو میگیرم برای خدا، همین کافیه. اگر اونا رو هم اضافه کنه، یکیشو یا دوتاشو یا سه‌تاشو، اونم میشه. بگه وضو میگیرم برای خدا تا دستور خدا رو انجام داده باشم، میشه. وضو میگیرم برای خدا تا اطاعت امر به اصطلاح تا رضایت خدا رو به دست بیارم، چون اون در مستحبات میشه، موافقت اند طاعت است. یا وضو میگیرم تا درجه‌ام با وضو بالا بره. وضو میگیرم برای خدا، حتی برای خدا تو همش هست. پس این مجردن عطف به چیه؟ به امتثالن هست، یعنی به ان یقصد فعله لله امتثالن لامره او موافقتن نتاعت او رتبه او مجردن، مجردن انزالک، یا امتثال امر میکنه و اینها رو، یا نه مجرد از این موارد هست. خب مجردن یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز دیگری نمیگوید، فقط میگوید لله، وضو میگیرم قربتن الالله، اینطوری. یا وضو میگیرم لله، خود لله یعنی همون قربت. سومین چیزی که در بحث وضو هست، ایشون نه اینکه گفتش که نیت باید مشتمل بر قصد وجوب باشه، یک. دو، تقرب باشه. تقرب رو معنا کرد، یا بگه لله یا بگه لله با اضافه امتثال هم مثلا یا موافقت طاعت هم که تموم شد. یکی هم استباحه توش باشه، مشتمل بر وجوب باشد و تقرب باشد و استباحه. استباحه قبلا بحثش شد که استباحه به چه معنا هست. استباحه یعنی من با این وضو بتونم نماز بخوانم، نماز خواندن بر من مباح باشه. ول استباحه مطلقا، مطلقا استباحه دو جور هست که این رو ما در بحث استباحه، خود استباحه رو توضیح دادیم، گفتیم که گاهی انسان وضو میگیرد، تو این وضو استباحه هست، گاهی استباحه چیه؟ نیست. اینو رو توضیح دادیم. یه مرور مختصرم میکنیم. استباحه هست یعنی با این وضو میشود نماز خواند، استباحه نیست یعنی با این وضو نمیشود نماز خواند. خب اینجا باید قصد استباحه بکند، بگه وضوئی میگیرم که با این وضو میخوام نماز بخونم. اون وقت استباحه نمیشه کرد مثل اون شخص جنوب که برای خوردن آشامیدن که مکروه نباشه ها، اون رو بحثش رو اونجا کردیم، اون بحثش گذشت. حالا استباحه‌ای که برای نماز هست، یعنی در واقع میگه وضوئی که بشود با آن نماز خواند، خود این استباحه دو جوره که اینو دیگه ما نگفته بودیم که الان اینجا میخوایم بگیم. استباحه یعنی وضوئی که بشود باش نماز خواند دو جوره. وضوئی که باهاش میشود نماز خواند و رافع حدث هم هست، مثل این وضوهایی که ماها میگیریم، یعنی از خواب پا میشیم نه برای نماز صبح وضو میگیریم، این وضو باش میشه نماز خواند، حدث رو هم، حدث نوم رو هم از ما بر میداره و یک حالت طهارت به روح ما میده. یک استباحه هم هست، یک وضوعی هم هست که میشه باش نماز خواند ولی رافع حدث نیست، مثل کسی که سلسل بوله، یعنی بول ازش قطره قطره، یا مبتونه یعنی تون تون باد از او خارج میشه مثلا. خب یا سلسل بول است مثلا فرض بفرمایید، یا مسلوسه یا مبتونه به اصطلاح. خب این شخص بهش گفتن تو وضو که بگیری میتونی باش نماز بخونی، پس وضوی او دارای استباحه هست، ولی وضوی او دارای استباحه‌ای که رفع حدث بکند نیست. چرا؟ چون حدث ازش خارج میشه. پس وضوعی که می شود باش نماز خواند دو جور است، گاهی وضوعی است که رفع حدث می کند، گاهی وضوعی است که رفع حدث نمی کند. ایشون می فرماید که قصد استباحه بکنه، یعنی قصد بکند که من وضوعی می گیرم که باش می شود نماز خواند مطلقا. مطلقا یعنی چه رافع حدث باشد چه رافع حدث نباشد. این مطلقا یه مقدار سخته ها، نسبت به مطلقاهای دیگه مشکله به اصطلاح، که اینجا میشون فرماید ول استباحه اول رفع، قصد استباحه بکند. و این استباحه اعم از این است که رافع باشد یا نباشد. به عبارت دیگر از ما بپرسن که آیا هر جا استباحه هست رفع حدث هم هست؟ میگیم نه، استباحه مطلقه، اعم از این است که رفع حدث باشه یا رفع حدث نباشه. بگن مثال بزن برای اون استباحهی که قبلا مثال زدیم، برای اونجایی که اصلا استباحه نیست مثل وضوی جنوب، اون هیچ. حالا اونجایی که استباحه هست مثال بزن برای استباحهی که رافع حدث هم باشه، میگیم همین وضوهایی که ما میگیریم. مثال بزن برای استباحهی که یعنی وضوی که بشه باشه نماز خوان ولی رافع حدث نباشه، میگیم وضوی سلسل بول. این تمام شد. بعد میفرماید اول رفع، یا قصد استباحه نکنه، قصد رفع بکنه. قصد رفع بکنه یعنی بگه وضو میگیرم برای رفع حدث. البته هر جا که رفع حدث باشد استباحه هم هست، چون رفع حدث دایرش تنگتر از استباحه هست. لذا اگر شما به قصد رفع حدث وضو بگیرید دیگه نیت استباحه نمیخواد، چون استباحه اعم است، رفع حدث اخص است. مثل اینکه شما اگر در واقع یک فرض بفرمایید که اگر یک حیوانی رو ببینید، این حیوان ممکنه که مثلا فرض کنید گوسفند باشه، ممکنه گاو باشه، انواع و اقسام حیوانات ممکنه که باشه، ولی اگر یک حیوان خاصی رو ببینید، مثلا گوسفند رو ببینید یا انسانی رو ببینید، حتما اون حیوان رو اعم رو دیدید. یعنی اگر اخص باشه حتما اعم هست، ولی اگر اعم باشه ممکنه اخص باشه، ممکنه اخص نباشه. اونی که شارع از ما میخواد و شهید اینجا فرموده اون اعمه هست، اعمه، اعم رو گفته، یعنی گفته که شما استباحه رو نیت کن. حالا استباحه چه استباحه‌ای که توش رفع حدث باشه یا رفع حدث نباشه. ولی اگر شما آمدی این اعم رو نیت نکردی، رفتی اون اخص رو نیت کردی، اخص رو یعنی رفع حدث رو نیت کردی، یه قسمت از استباحه رفع حدث بود دیگه، اخص رو نیت کردی، حتما استباحه هم توش هست. یعنی اگر شما یک انسانی رو دیدی، حتما میتونی بگی حیوانی رو هم دیدم، حیوان ناطقه دیگه. ولی اگر حیوانی رو دیدی، نه، اون معلوم نیستش که اون انسان رو دیده باشه. پس عبارت اینطوری شد که شما قصد قربت، نیتت مشتمل است بر قصد وجوب، این درست، مشتمل است بر تقرب، این درست، مشتمل است بر استباحه. استباحه یعنی نماز مباح بشود، استباحه مطلق، یعنی لازم نیست استباحه خاصی رو در نظر بگیری، نه، استباحه مطلق، یعنی اعم از این که رافع حدث باشد یا نباشد. اول رفع، این رفع عطف به استباحه است، یعنی شما استباحه رو نیت نکن، رفع رو نیت کن. رفع رو نیت کنی جای استباحه رو میگیره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. رفع رو یعنی قصد کن که من وضو میگیرم که حدث از من برطرف بشود. اگر یه همچه قصدی بکنی حتما با این وضو میتونی وارد نماز بشی، یعنی حتما این وضو وضوی استباحه‌ای است. البته حیث و یمکن، یعنی اون جایی که در واقع امکان داشته باشه، برای آدم عادی امکان داره، برای ماها مثلا امکان داره، ولی برای کسی که سلس البول هست قصد رفع حدث امکان نداره، او باید همون قصد استباحه بکنه. خب پس در واقع وضو سه جور میشه: وضویی که نه مبیح نماز است نه رافع حدث است، مثل وضوی جنوب برای رفع کراهت اکل، این یه جور وضو است. یه وضویی داریم که استباحه توش هست ولی رفع حدث نیست، یعنی مبیح نماز هست ولی حدث رو برطرف نمی کنه، مثل وضوی سلس، مبتون، مستحاضه. یه وضوی دیگری داریم که رفع حدث میکنه. خب اگر وضوی ما رافع حدث باشه حتما مبیح للصلاة هم هست. پس سه مرحله است. یه مرحله خیلی ضعیفه، یه وضویه که نه استباحه هیچ به درد نمیخوره، یعنی به درد نمیخوره، نه نماز نمیخوره. یه وضویی است که استباحه توش نیست، رفع حدث هم توش نیست، این وضوی ضعیفه. یه مرتبه از اون قوی تر وضویی است که رفع حدث توش نیست ولی استباحه توش هست، میشه باش وارد نماز شد، و اون وضوی شخص سلس است. یه وضویی داریم که استباحه رو داره و رفع حدث هم توش هست، یعنی وضوی رفع حدثی است. این رفع حدثی دیگه عالی ترین مرحله وضوئه که با این هم میشه وارد نماز شد، هم حدث رو برمی‌داره، این دیگه قسمت بالاش هست. لذا ایشون میگه که همون وسطی رو نیت کنی کافیه، بگی قصد وجوب و تقرب و استباحه. استباحه مطلقا، استباحه فرق نمیکنه که رافع حدث باشه یا نباشه، این برای نکار تو درسته، این اینو نیت کنی درسته. ایشون میگه به جای استوای اگر رفع رو هم نیت کنی درسته، چون رفع همیشه بالاتر از استوا است، اونم درسته. البته اون جایی که ممکن باشه، مثلا برای شخص مستحاضر ممکن نیست، برای سلس ممکن نیست اینا. خب یک بحث دیگه ایشون میگه که وقتی که شما رفع حدث میکنی آیا واقعا حدث برداشته میشه؟ ول مراد رفع و حکم الحدث و الا فل حدث و اذا وقع لا یرتفع. یک بحثی هست که وقتی که من میخوابم یک کدورتی در روح من حاصل میشه، وقتی که وضو میگیرم اون کدورت برطرف میشه، آیا واقعا اون حدث میره و جاش نورانیت وضو میاد؟ این یه حرفه. ولی ایشون میفرماید که نه، ما که میگیم که حدث میره یعنی حکم حدث میره. حکم حدث این بود که شما نمیتونستی نماز بخونی، نمیتونستی به قرآن دست بزنی، الان که وضو گرفتی اون حکم رفت و حالا دیگه میتونی نماز بخونی، حکم وضو آمد. پس ما که میگیم حدث رفت یعنی واقعیت حدث رفت، ایشون میفرماید نه، واقعیت حدث که نمیره، حکم حدث میره. البته ممکن است که نه، مثلا بعضی از علما بگن که واقعیت حدث میره، یعنی وقتی که شما وضو میگیری واقعا اون کدورت میره، کدورتی که از ناحیه حدث آمده بود واقعا میره و یک نورانیتی جای او رو میگیره. این حالا نظر شریف ایشون هست. میفهمید منظور از این که حدث رفع میشه یعنی حکمش رفع میشه، و الا حدث وقتی که خودش باشه که رفع نمیشه. این از قبیل این هستش که پیامبر فرمود که نسیان از امت من برداشته شده. خب ما میبینیم که امتش نسیان میکنن، نسیان برداشته نشده. اینجا منظور است که حکمش برداشته شده، یعنی اگر نسیانم مثلا فرض کنید نمازشو فراموش کرد نمیگن که تو گناه کبیره کردی، یا نسیانم روزشو خورد نمیگن که روزت باطل شده، حکم نسیان در واقع از بین میره. ولا شبهت فی اجزاء تام شد. بعد حالا ما میپرسیم که از شهید ثانی ما همه این نیت ها رو بکنیم؟ تا حالا که نمیدونستیم این همه باید مثلا قصد وجوب و تقرب و استباحه و اینجور چیزا رو الان یاد گرفتیم. ایشون اومد که نه، حالا همش لازم نیست. ولا شبهت فی اجزاء نیت المشتملت علی جمیع ذلک. شبهه ای نیست که اگر نیت ما مشتمل بر جمیع این موارد باشه مجزیست. اجزاء یعنی مجزیست، مجزیست یعنی مکفیست، کفایت. و امکان فی وجوب ما عدل قربت نظر، اگرچه در وجوب غیر از قصد قربت نظر هست، یعنی ما فقط همون قصد قربت رو بکنه کافیه، بقیهش نظر یعنی ما توش حرف داریم، معلوم نیست درست باشه که ما حتما واجب بدونیم. نه، شما همون بگو وضو میگیرم قربت الله بسه، اگرم نگی واجب اشکالی نداره، نگی بگی وضوی مبیح اونم اشکالی نداره. لعدم نهوز دلیل عدی، نهوز یعنی قیام، یعنی دلیلی قائم نشده برای این مطلب، عدم قیام دلیلی علی یعنی برای این مطلب که ما مثلا استوا هم بگیم واجبه. علیه برمیگرده به مطلب، مطلب چیه؟ وجوب ما عدل قربه، یعنی دلیلی قائم نشده بر وجوب ما عدل قربه، غیر از قربت چیز دیگری واجب باشه دلیلی بهش قائل نشده. پس علیه رو یا بزنید به کلمه وجوب یا بزنید به این مطلب، بگید این مطلب که بالاخره در نیت اینجور چیزها شرط باشه نه نیازی نیست و دلیلی براش قائم نشده. اما القربه فلا شبهه فی اعتبارها فی کل عبادتن، ولی قصد قربت که شبهه ای نیست، در هر عبادتی باید انسان داشته باشه. دوم غسل الوجه، دومین عملی که انجام میدیم، اول که نیت میکنیم، دوم صورتمون رو میشوریم. غسل الوجه به جری الماء، به اینکه آب رو جاری کنیم روش، یعنی یه مقدار باید آب طوری باشه که غلبه پیدا کنه و روش حرکت کنه، جاری شدن آب به نفسه. خب یا اینکه من خودم این آب رو جاری کنم رو صورتم، او به معینن، یا یه کمککار بیاد این کار رو بکنه، در صورتی که مثلا شخصی دستش شکسته یا مثلا فرض بفرمایید که یه عذر دیگری داره که این دست نمیتونه در واقع بیاد صورت رو بشوره، دوتا دستش هم مشکل داره، یک شخصی دیگری میاد صورت این رو میشوره. خب چه مقدار بشوره؟ الا ما دارت علیه الابهام. خب جاری بشه اون ما، الا یعنی بر، ما یعنی مقداری که، مقداری از صورت که همه صورت نمیخواد، ما یعنی مقداری از صورت که دارت علیه الابهام، یعنی دور بزند رو اون مقدار، داره یعنی تافه، یعنی دور بزند رو او ابهام، ابهام یعنی انگشت شست و وسطا، ابهام این انگشت شست رو میگن، وسطا انگشت، یعنی پنج تا انگشت، دو تاشو بذاریم ور، دو تاشو بذاریم ور، انگشت وسط که از همه بلندتره، بلند قدترین انگشت، انگشت وسط هست که بهش میگن وسطا. اون وقت به این میگن انگشت شست که بهش میگن ابهام. یعنی این دوتا انگشت، الان فاصله این دوتا انگشت مثلا 15 سانته، این رو بذار از بالا تا پایین، این مقدار از صورت رو باید بشوری، بقیهش دیگه جزو در واقع شستشوی صورت نیست. اگر بخواید دارت رو راحت تر معنا کنید، احاطت معنا کنید که تو لغت و تو محشین معنا کردن. اون وقت اینطوری بگید، به جای دارت علی، روی دارت علی کلن خط بکشید، بنویسید احاطت، علیش هم باشه، دارت علی و روش یه خطی کلن بذارید توی یه دایره، به جای دارت علی بنویسید احاطت، هی جیمی و تا دسته دار. اون وقت اینطوری میشه، جری الما علا ما، یعنی جاری بکنیم آب را، علا بر ما، یعنی مقداری که احاطت، احاطه کند به آن مقدار ابهام و وسطا. این ابهام و وسطا احاطه میکنه بر این مقدار، احاطت یعنی احاطت، احاطه کند، احاطه کند به اصطلاح بر آن ابهام و وسطا. این که من گفتم دارت علیه هم مجموعاً احاطت معنا کنید، نه، خود کلمه دارت رو اگر احاطت معنا کنید هم میشه، اینطوری بگید علاما، یعنی بر مقداری که احاطت، احاطه کند، علی یعنی بر اون مقدار، ابهام و وسطا. پس این من این که گفتم دارت علی رو احاطت معنا کنید، نه، فقط خود کلمه دارت رو احاطت معنا کنید درست در میاد. به جای دارت بنویسید احاطت، بر مقداری که ما، یعنی مقداری از صورت که، شعاعی که، مقداری که، دارت یعنی احاطه کند، علی یعنی بر اون مقدار، ابهام انگشت شست و وسطا، که این از صورت باشه. یعنی ما دارت علیه من الوجه، مقداری از صورت، این من الوجه، اون نه اینکه ما رو مقداری معنا کردیم، الا ما یعنی بر مقداری، من الوجه یعنی از صورت، ارزن یعنی در عرضش این مقدار باشه. خب در طولش چی؟ در طولش هم از رستنگاه مو، یعنی از پیشانی تا آخر چانه، این هم منظر طول. و ما بین القصاص، این رو قصاص هم تو پاراگراف گفته که میتونی بخونی، قصاص، قصاص سه جور میتونی بخونی، قصاص یعنی رستنگاه مو، یعنی پیشانی، اونجایی که مو در میاد، الا آخر ذقن تا آخر شانه، طولن یعنی انظر طول هم این مقدار باشه. مرائین فی ذالک مستوی الخلقه فی الوجه و الیدین، در حالی که مراعات کننده هستیم در این مسئله، شخصی رو که استواء خلقت داره، یعنی برای شخصی که خلقتش متعادل هست، یعنی وقتی که ما میگیم دستت، دستش مثلا فرض فرمایید که دست عادی باشه، اگر یک نفر خدای نکرده معلولیت داره، دستش خیلی کوچک مثلا هست، اون نه، یا مثلا دستش خیلی بزرگتره، طوری که وقتی دستشو اینطوری میکنه از گوشاش هم در میره این طرف در، نه اونو نمیگیم. یا مثلا یه نفر خدای نکرده معلولیت داشته باشه، صورتش خیلی کوچک باشه، که وقتی که ما دستمون اینطوری میکنیم باز این صورت کوچیک، یا صورت خیلی بزرگ، اونا رو نه، مراعات میکنیم در این مسئله در واقع شخصی که استواء خلقت داشته باشه. مرائین فی ذالک مستوی الخلقت فی الوجه و الیدین، یعنی در حالی که اون شخص مراعات کننده است در این مسئله شستن، چه چیز رو مراعات میکنه؟ مستوی مفعول مرائی است، مرائیان اسم فاعل مربوط به مکلف میشه، یعنی مکلف مراعات کننده است، فی ذالک یعنی در این شستن، چه چیز رو مراعات میکنه؟ مستوی الخلقه رو مراعات میکنه، یعنی یک شخص مستوی الخلقه رو در نظر میگیره و او رو مراعات میکنه. مستوای خلقت در صورت و دست ها، ولی به پاهاش کار نداریم. حالا یه نفر دستش خوبه، صورتش هم خوبه، همین کافیه. حالا مثلا گوشش یه خورده بلنده، ما اون کار نداریم. لازم نیستش که مستوی الخلقه در کل اجزای بدن باشه، نه، مستوی الخلقه فی الوجه و الیدین باشه کفایت میکنه. خب بعد حالا صورت رو که قرار شد بشوریم، مردها که در صورتشون مو هست و ریش دارن، آیا این آب رو باید به زیر پوست برسونن یا نه؟ به زیر موها برسونن که به پوست برسه؟ ایشون میفرماید که واجبه یا واجب نیست. میفرماید اگر مو کم پشته، وقتی که نگاه میکنیم ما پوست صورت رو هم میبینیم، خب در این صورت یه مقدار آب رو یه کاری کنیم که به خود پوست برسه. ولی اگر ریش پرپشتی شخصی داره، حالا بعضی هم ریششون یه مقدار علاوه بر اینکه پرپشته بلندم هست، اگر بخوان آب رو برسونن و همه این ریش رو مثلا خیس بکنن و هم به پوست بدن، این خیلی آب میخواد. نه، اون لازم نیست، همین ظاهر این موها رو که بشورن کفایت میکنه. و یجب تخلیل و خفیف و شعر، و یجب تخلیل و خفیف شعر، واجب است رساندن آب به پوست صورت. خب خفیف شعر باید تخلیل بکنه. چی واجب است؟ تخلیلو، فاعل یجب تخلیلو هست. واجب است آب را در خلال موها قرار دادن. اون وقت تخلیل اضافه شده به خفیف، اینطوری شده واجب است تخلیل، یعنی آب رسانی در به اصطلاح خلال کردن خفیف شعر. خفیف در واقع اضافه شده به تخلیل. تخلیل مصدره، اضافه شده به خفیف که فاعلشه. خب تخلیل کند چه کسی؟ کسی که خفیف و شعر است. تخلیل کردن خفیف و شعر واجب است. اون وقت تخلیل یعنی چی؟ یعنی رساندن آب به لابلای موها و در واقع به پوست صورت. و هوه خفیف و شر کیست؟ و هوه ما تر البشرتو من خلالهی فی مجلس تخاطب. خفیف و شر اون چیزیست که، اون شعریست که در واقع دیده می شود پوست از خلال اون موها، بشره دیده می شود از خلال اون شعر، خلاله برمیگرده به شعر، در مجلس تخاطب، یعنی در جلسه ای که ما او با او صحبت میکنیم. یعنی اگه کسی روبروی من نشسته و من دارم با او صحبت میکنم، اگر پوست صورتشو میبینم، پس آب رو هم باید به پوست صورت برسانه. واجب است تخلیل کردن شخصی که خفیف و شعر است. خفیف و شعر یعنی چی؟ هوه یعنی این خفیف و شعر. ما یعنی اون مویی است که، اون چیزی است که، اون حالتی است که، یا اون صورتی است که دیده می شود. ما رو بزنیم به اون صورت، بگیم صورتی که دیده می شود، وجهی که دیده می شود پوست از خلال اون مو در مجلس تخاطب، یعنی لابلای موها ما پوستش رو می بینیم. دون الکثیف، نه پرپشت. کثیف یعنی پرپشت، یعنی واجب است که خفیف و شعر تخلیل بکنه، ولی کثیف و شعر یعنی کسی که موی زیادی داره لازم نیست که تخلیل بکنه. کثیف کیه؟ هو خلافه، یعنی خلاف خفیفه. خفیف اونه که موهاش دیده میشه، کثیف اونه که موهاش دیده، یعنی صورتش دیده میشه، کثیف اون است که صورتش دیده نمیشه، یعنی پوست صورتش دیده نمیشه. بعد ایشون میفرماید که شهید اینطوری گفته، ولی نظر شهید ثانی است که میفرماید اقوا و الاقوا عدم اشتراط تخلیل شعر مطلقا. اقوا این است که شرط نیست آب رو به پوست صورت رساندن و در خلال موها آب رو قرار دادن مطلقا. مطلقا یعنی چه خفیف چه کثیف، چه موی کم چه موی زیاد. پس اگه شما مطلقا رو پرسیدن، مطلقا رو از قبلش میفهمیم دیگه، که شهید گفت که خفیف الشعر آب رو به صورت برساند، کثیف و شر لازم نیست. شهید ثانی میفرماید که هیچ کدام لازم نیست، تخلیل اصلا لازم نیست مطلقا، چه خفیف، خفیف و شر، چه کثیف و شر. میگیم این حرف الان شما میزنید، شهید اولم گفته میگه بله، وفاقا للماتم فی الذکر و الدروس و للمعظم. ایشون باید توجه کنید که هر جا که خلاف شهید فتوا میده، رعایت ادب رو میکنه، میگه که من مخالفت با شهید نمیکنم، اما شهید خودش تو جای دیگه اینطوری گفته. این نهایت ادب رو به خرج میده که هر جا که حرفی پیدا میکنه یه تاییدی از خود شهید هم میاره، یعنی اون سمت شاگردی خودش رو نسبت به شهید اول خلاصه حفظ میکنه، چون بالاخره در به اصطلاح 100 سال 150 سال بعد از شهید اول آمده و این لمعه رو در واقع نوشته، این رو به ما هم ادب یاد میده. ببینید مخالفت با استاد نمیکنه، با اینکه استاد مستقیمش هم نگفته، توهین هم نمیکنه، میگه که به نظر من این هست، شهید بزرگوار خودش هم این نظر رو داره، ولی المعظم، و معظم یعنی معظم فقها هم همینو گفتن، معظم این مشهور اکثر یا اکثر فقها هم همینو گفتن. و یستوی فی ذالک، و مساویست در این مطلب، در کدام مطلب؟ ذالک برمیگرده به عدم وجوب تخلیل. ما که گفتیم تخلیل لازم نیست، پس ذالک رو بزنید به عدم وجوب تخلیل. مساویست در این مسئله لحیه، یستوی فاعلش لحیه است، مساویست در این مسئله ریش و حاجب و ابرو و غیر اینها، مثلا شارب سیبیل، سیبیل باشه ابرو لازم نیست به پوست برسونی، ابرو باشه اگه پرپش باشه لازم نیست برسونی، ریش باشه مثلا لحیه باشه لازم نیست برسونی. لحیه رو بعضیا گفتن که کل ریش رو میگن لحیه، بعضیا گفتن که این قسمت چانه که ریش پرفسوری بعضیا میزنن لحیه، این قسمت از صورت هست. حالا هر کدام که باشه بالاخره این فرمایش فرق نمیکنه، لحیه و حاجب و غیر این دوتا، یعنی هر جای صورت که بالاخره شما دارین میشوری، مثلا این سیبیل، یا بفرمایید اینجا لحیه نیست گونه هست، اب نداره گونه، هرچی اینجا اگر پرپشت بود لازم نیست آب رو برسانی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.